بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد اول صفحه 117. 1317. همه فلسفه ها فلسفه عشق یا ضد عشقند، یعنی فلسفه پیروزی و یا شکست در عشق هستند، از جمله مذاهب همانطور که ذکرش رفت. و این حقیقت بایستی محور معرفت شناسی در مکاتب و مذاهب باشد که اگر نباشد به کنخ و اصل آنها نمی رسد. 1318. فی المثل ماتریالیزم و سوسیالیسم مارکسیستی یک فلسفه ضد عشق است، مثل نیهیلیزم، همانطور که کاپیتالیزم و لیبرالیزم و همه مذاهب فاشیستی چنینند، زیرا آنگاه که آدمی در عشق شکست خورد و سپس حقش را هم انکار و عداوت نمود یا به خود براندازی های گوناگون می رسد، مثل خودکشی و تخدیر و خودفروشی، و یا برای ادامه زندگی و داشتن انگیزه و معنایی برای بودن به اراده قدرت می رسد و حقی جز زور و قدرت مادی نمی یابد. و تقریبا همه ایدئولوژی ها و فلسفه های اجتماعی عصر جدید این گونند. 1319. همه اندیشه های فاشیستی مخلوق نبرد انسان با عشقند، زیرا آدمی پس از شکست در عشق نمیتواند آن را به سادگی انکار نموده و فراموش کند، پس مجبور است که با آن بجنگد تا به گمان خیش آن را از خود براندازد، ولی خود را برمی اندازد. 1320. همه آدم های فاشیست که بر این اعتقادند که امورات زندگی را جز با زور و زر و قدرت مادی نمیتوان به پیش برد، شکست خوردگان عشق هستند که مجبور به انکار و نبرد با آن شدند. 1321. و اما چرا آدمی پس از ناکامی و شکست در عشق، اگر حقش را نشناخت و حق ناکامیش را هم تصدیق نکرد، مجبور به انکارش می شود؟ یعنی سعی می کند که ذهن و وجدانش را قانع کند که عشق از اساس دروغ و مکر و بازی و جنون بوده است. چرا؟ 1322. انکار اصل و حق عشق عین انکار دل خیشتن به عنوان هستی مرکزی حیات و احساس و ادراک و اراده است. امروزه حتی دانشمندان مادی هم به تدریج به این اقرار رسیدند که حتی حافظه هم نه در مغز که در حریم سینه آدمی است، البته در مغز بازخوانی می شود، ولی احساسش در مغز نیست، درست مثل اراده. 1323. پس انکار عشق انکار حافظه و اراده و عقل مادی هم هست. 1324. به همین دلیل شاهدیم که افراد زورگو و قدرت طلب و فاشیست دارای حافظه مخدوشی هستند که به تدریج فسونی می‌یابد و همچنین در اراده و تصمیم گیری ها هم سخت متزلزل و دمدمی می باشند و روز به روز اتکایشان به مادیات و حساب و کتاب های دقیق بیشتر می شود و مستمرن عصبی تر و خشمگین تر و افسار گسیخته تر می شوند. این از نتایج انکار عشق و دل است که به انکار ایمان و اخلاق و وجدان منجر می شود. 1325. دلی که عاشق شد یعنی زنده شده است و صاحبش روحانی گشته است، یعنی انسانی شده است و دیگر نمی میرد. پس درست مثل موجودی زنده و هوشیار و لطیف و دقیق و بصیر است که در انسان شاهد و ناظر است و این همان وجدان است، یعنی وجود دان. پس چگونه می شود انکارش کرد و ندیدش انگاشت؟ پس باید با او جنگید، او نیز با تو می جنگد. این جنگ با خود خداست و این جنگ در عشق عرفانی هزار چندان شدیدتر است، زیرا حیات و روح حاصل از آن شدیدتر است از عشق جنسی. 1326 آدمی بزرگترین و شدیدترین خطاها و گناهان و خیانتهایش را در عرصه اراده به وصال عاشقانه مرتکب می شود که عاقبت هم ناکام می گردد. برای این که بتواند بار سنگین عذاب وجدانش را از خود بردارد و به گردن عشق بیندازد، بایستی عشق را انکار و لعن نماید، یعنی دلش را، و غافل از آن که این ترد و لعن شدگی خود اوست که با او میماند و این است دوزخی که در این ماجرا سر میگشاید و عاشقی که به جان آدمی میافتد و عزت و شرف و عقل و اراده اش را میسوزاند و گاه از انسان یک دیو مجسم میسازد. این داستان همه تبهکاران و تبه شدگان حرفه‌ای است، از قلمرو خانواده تا جامعه و سیاست و اقتصاد و علم و هنر و مذهب. 1327 پس سه نوع زندگی و انسان و پدیده های انسانی داریم: بی عشق، با عشق و ضد عشق. زندگی جانوری، زندگی پیامبری و زندگی شیطانی. 1328 مذهب بی عشق، مذهب عشق و مذهب ضد عشق. فلسفه بی عشق، فلسفه عشق و فلسفه ضد عشق. فرهنگ بی عشق، فرهنگ عشق و فرهنگ ضد عشق. اقتصاد بی عشق، اقتصاد عشق و اقتصاد ضد عشق. البته در آخر الزمان عرصه و عصر بی عشقی مستمرن کوچکتر و کوتاهتر می شود و به تحلیل می رود و این همان انهدام نفاق است. پس آنچه که باقی می ماند عشق و ضد عشق است. 1329 ممکن است گفته شود که چرا ما فراق را حق عشق می دانیم و نه وصال را که تمام ذرات وجود عاشق طلبش می کند. این مسئله است که اگر هزار سال هم اندیشیده شود بر حق است، زیرا سر الاسرار کل حیات انسان در جهان است. 1330 از میان همه پدیده های ضد عشق چیزی هولناکتر از مذهب ضد عشق نیست که هسته مرکزی مذهب ضد مذهب، یعنی نفاق ایدئولوژیکی و آگاهانه است. زیرا قلب ایمان مذهبی دل است و آنکه عشق را انکار نموده دل و ایمان را انکار نموده است، پس اصل دین را انکار نموده است و این مذهب ابلیس است. زیرا ابلیس هم که خدایی را انکار نکرد بلکه عشق بین آدم و خدایی را انکار کرد که همان مقام خلافت بود و خلافت بیان قرآنی همان عشق بین انسان و خداست، زیرا عاشق و معشوق کسانی هستند که بر جای یکدیگر زندگی می کنند و این یعنی خلافت. 1331 و اما هولناکترین مذهب ضد عشق آن شعبه از اسلام و خاص تشیع است که این عشق را انکار و ادابت می کند، چرا که اسلام و مخصوصا شیعه آشکارا بر محور عشق بین انسان و خدا و انسان و امام قرار دارد. پس انکار و نبرد با این عشق کبیر مستلزم قدرتی عظیم بر علیه عشق است و مکری عظیم و شقاوتی عظیم، یعنی اسلام و تشیع ضد عرفان ضد مذهب ترین مذاهب کل عالم است. به همین دلیل شقیانه ترین و مکارانه ترین کردار بشری در تاریخ مذهب بر علیه امامان و عارفان رخ نموده است. آن شقاوت و پلیدی و مکری که بر علیه خاندان امامت و عصمت و طهارت در تاریخ گزارش شده است، قبل و بعدش تکرار نشده است، آن هم از جانب مسلمانان و بستگان نژادی. 1332. حتی امروز شاهدیم آن شقابتی که از جانب رهبران ملل اسلامی بر علیه مردمشان بروز می کند بسیار هولناکتر از شقابت ابرقدرت‌های ضد اسلامی بر علیه مسلمانان است، تا آنجا که مسلمانان جهان آمریکا را ناجی خود قرار دادند. مثل ماجرای طالبان و صدام و قذافی و امثالهم. 1333. عشق بزرگترین عرصه امتحان و انتخاب بین بودن و نبودن است. خوب یا بد بودن، آزاد یا مشروط بودن، خدایی یا خیبانی بودن، بیتا یا مشابه بودن، اهل دل یا اهل گل بودن. زیرا عشق آن قدرتی است که آدمی میتواند به واسطه آن به آرمانهای ذاتی و الهی خود عمل کند و ادعا و عملش یکی باشد، یعنی صادق بودن و یگانه بودن یا دوگانه بودن، راستگو یا دروغگو بودن. 1334. دل به مانند سمت تاریک ماه وجود است که در واقعه عشق به صاحبش روی می نماید. دل همان ضمیر ناخودآگاه وجود انسان است که در عشق آگاهیش را در اختیار صاحبش قرار می دهد. دل چشم و گوش و زبان و هوش خدا در انسان است. دل همان وجدان است که با عشق به صدا در می آید و با صاحبش سخن می گوید و از او حمایت می کند و در خدمتش قرار می گیرد که اگر تصدیق و اطاعت شد با انسان می ماند و اگر نشد پس از اتمام مهلتی دوباره روی بر می گرداند. دل و کلاه وجود انسان است. دل مؤمن وجود است. دل ذخیره اسماء الله است که در عشق به فعل می آید. دل دلیل و هادی وجود است. دل امام وجود است به قول امام صادق علیه السلام. 1335. عشق جنسی اراده ذاتی پیوستن به باطن خیشتن است، زیرا زن باطن مرد است و لذا اراده عملی عشق در آغوش کشیدن است، زیرا زن از سینه مرد آفریده شده است و از او جدا گردیده است. ولی حق فراق می گوید که این باطن در تو نیز هست، به خودت بازگرد. آن در توست، چرا در خود نظر نمی کنی؟ قرآن. یعنی در خودت وارد شو. پس عشق امر پیوستن به خیشتن است و الحاق به ذات. 1336. معشوق سرنخ مسیری است که به دل می‌رسد، یعنی عشق امر رجعت به دل خیشتن است. وقتی این سرنخ را جستجو کنی به دل می‌انجامد. 1337. ولی آنگاه که از معشوق به نفرت می رسی دیگر نمی توانی از طریق او راه دل را بیابی و بر دل وارد شوی، یعنی فراق بعد از نفرت و جدایی به دل نمی رساند. 1338. با عشق دل اعلان وجود می کند و عاشق دل را در خود کشف می کند. 1339. در انسان غیر عاشق دلی نیست و به قول قرآن گویی که آنان را دلی نیست، و واژه دل در نزد عامه مردمان مترادف همان هوس است. به همین دلیل امروز جماعت بلهوس و عیاش را اهل دل می خوانند و اهل خال. 1340. در صورتی که حال جایگاه وجودی عشاق است که دل زنده‌اند، یعنی اهل اصائه هستند که حضور خدای را در همه سو و هر چیزی در می‌یابند در سلسله مراتب معرفت و شهادت. 1341. وقتی محبوب موجود حی و حاضر باشد، آدمی دیگر در حسرت گذشته و آرزوی آینده نیست و این مقام اهل محبت و اولیای الهی است. اولیای خدا کسانی هستند که نه حسرتی از گذشته و نه حراسی از آینده دارند و از پس و پیش منزهند. قرآن و این وصف اهل حال است به معنای حقیقی کلمه و طبق کلام قرآن فقط مؤمنانند که از خسران زمان نجات یافتند و این وصف عاشقان است در سوره عصر. 1342 انسان غیر عاشق فقط با خاطرات حسرت آور گذشته و آرزوهای محال آینده زندگی می کند، یعنی با عدم زیست می کند و نابودی پرست است، زیرا از واقعیت زنده و جاری زندگی محروم است. 1343 ذهن علیتی انسان از درک اکنونیت زندگی عاجز است و موارد کارش ارزیابی زمان از دست رفته و به دست نیامده است، ولذا حاصل کارش حسرت و حرص و هراس است، زیرا آنچه که از گذشت زمان عاید می شود خسران است. 1344 دلی که زنده است همه چیز را زنده می‌یابد و لذا دوست داشتنی، حتی در زشت‌ترین و مرگبارترین چیزها هم زندگی و زیبایی می‌بیند. 1345 یکی از اسرار بادی محبت این است که عموماً کسی را دوست می‌داری که دوستت نمی‌دارد و کسی که تو را دوست می‌دارد تو دوستش نمی‌داری، یعنی همواره محبت امری یک طرف است الا در مواردی بسیار کمیاب که منجر به انقلاب و قیامتی در عرصه معنویت و فرهنگ می گردد و همه نقاط عطف تاریخ جوامع بشری و موتور محرکی اندیشه و احساس و حیات انسان همین محبت و عشق دو جانبه بوده است، چه از نوع جنسی و چه عرفانی و گاه هر دو، مثل عیسی علیه السلام و مریم مجدلی علیه السلام، محمد صلی الله و خدیجه علیه السلام، علی علیه السلام و فاطمه علیه السلام، محمد صلی الله و علی علیه السلام، مولانا و شمس. 1346 عشق‌های یک جانبه پایدار تو هم با تقیه و عصمت هم مبلد هویت‌های بزرگ انسانی در تاریخ جوامع بشری بوده است که در جهش تکامل انسان نقش سرنوشت ساز ایفا نموده است. 1347 علاوه بر این هیچ انسان موفق و سربلند و صاحب هویتی نیست که محبوب یک نفر نباشد و چه بسا در نهان و بدون اطلاع فرد مثل مادر، پدر، خواهر، همسر و یا یک بیگانه. 1348 حضرت موسی علیه السلام حدود 40 سال بی آنکه خود بداند در قلب مادرش در فراق زندگی کرد و تربیت شد، علی رغم این که تعلیم و آداب ظاهری زندگیش سراسر فرعونی بود. 1349 سوره یوسف به ما خاطر نشان می کند که حتی عشق نامشروع جنسی یک زن شوهردار به غلامش یعنی یوسف هم می تواند موجب رستگاری و تعالی معنوی گردد و انسان را به مقام دوستی با خدا برساند، اگر در آن عشق تا به آخر پایدار و باوفا بماند علی رغم ملامتها و رسوایی‌ها و عذابهایش. 1350 خداوند با احسن القصص نامیدن سوره و داستان یوسف و زلیخا نظرش را درباره عشق برای ما برملا نموده است که او حتی عشق جنسی محض را هم بهترین پدیده بشری می داند. 1351. این حقیقت حیرت آور را هم می دانیم که همه کسانی که عاشق شدند، حتی اگر به واسطه آن عشق ملامت ها و رسوایی ها و ناکامی و عذاب ها کشیدند و سرنوشت دنیایشان سیاه شد، باز هم از عشق خود پشیمان نیستند و آن واقعه را تنها واقعه زیبا و بر حق زندگی خود می دانند که به خاطرش حاضرند ما بقیه زندگی را عذاب بکشند. پس عشق دارای حقی برتر از کل حیات دنیوی و بلکه حیات دینی است، زیرا در عشق دین و دنیا یکی می شوند و حقیقت عین واقعیت می گردد. عشق همان تجربه بهشتی بشر در عالم برزخ خاک است که همه آدم ها ما بقی عمرشان را تلاش می کنند تا با اراده خود آن را احیا کنند، ولی نمی توانند و هرچه بیشتر می گذرد بیشتر می فهمند و باور می کنند که عشق یک نزول الهی بوده است. ولی تلاش مذبوحانه انسان برای احیای دوباره عشق اساس تباهی اخلاق و فساد و انحطاط و مرگ دل است که در زنان گاه به روسبیگری می انجامد. 1352. انسان عاشق بی آنکه کار خاصی انجام دهد در روابط اجتماعیش روح عشق را اشاعه می دهد و عاشق پرور است. به میزانی که تعداد عاشقان در جوامع بشری کاهش می‌یابد، شقاوت و ستم و ناامنی و بیماری و بحران و تورم و خیانت رشد می‌یابد. بشر مدرن در دوره قحطی و بحران عشق به سر می‌برد که این بحران مستمراً حادتر می‌شود. و این علت العلل همه بدبختی های این دوران است که عذاب های آسمانی هم به آن اضافه شده است. 1353. عشق بزرگترین نعمت و لطف الهی در حیات دنیاست که متاسفانه انسان ها به دلیل نداشتن معرفت لازم در حق عشق آن را به بازی و تجارت و هوس می گیرند و تا به آخر عمرشان خود را سرزنش و لعنت می کنند. آدمی به درگاه حق به واسطه هیچ کفری همچون کفران عشق مؤاخذه و مجازات نمی شود، زیرا عشق میزان است. 1354. زنان مدرن به دلیل ابتلای به مالی خولیای برابری و فمینیزم محبت ناپذیر ترین زنان تاریخند و لذا جوامع مدرن هم تبدیل به شقی ترین جوامع در تاریخ شده اند و این علت العلل همه مصائب و عذابهای حاکم بر جهان ماست. 1355. زن مدرن محبت پذیری را حقارت و بی‌هویتی و بلکه ستمی بر خود می داند و آن را نوعی ترحم و رقت انگیزی می پندارد و همین اندیشه و احساس که زیر بنای فمینیزم و برابری زن و مرد است، زن را به طرزی محترمانه روسبی صفت نموده است، زیرا بر این پندار است که او هم برای برابر شدن با مرد بایستی عاشق شود. این تعشیق ام الفساد شخصیت زنان مدرن است. 1356. البته عاشقیت برای زن از نشانه های کمال روحانی و هویتی اوست، ولی این مقام وجودی محصول محبت پذیری از جانب پدر و شوهر است و البته ادای حقوق این محبت که همان ولایت پذیری است از کانون محبت. و غیر از این عاشقیت زن جز گدایی محبت و هرزگی و خودفروشی رومانتیکی او نمیتواند باشد. 1357. نخستین موج از عاشقیت زن در مادریت زن بروز می کند، در صورتی که حق محبت شوهر را که ولایت پذیری است ادا کرده باشد. و اگر امروزه شاهد ظهور نسلی از مردان بی‌عاطفه و زنانی هستیم که خصم مادر شدن هستند، از این روست که بلایت ناپذیرند و این بلایت ناپذیری آنان را به طور آگاه و ناآگاه محبت ناپذیر می سازد و لذا قلوبشان روز به روز سنگتر و شقیتر می شود و این مسئله زیر بنای شقابت و ستم و تروریسم حاکم بر جهان مدرن است. 1358 وقتی زن از ولایت شوهر پیروی نکند، فرزند هم از ولایت مادرش پیروی نمی کند و این اساس فروپاشی خانواده و رشد جهانی بزهکاری در کودکان و نوجوانان است. 1359 فرمان روایی عشق و فرمان برداری از عشق. این شاه معنای کل قلم رو به حیات و هستی انسان و جهان و عرصه فرهنگ دینی و اسلامی و عرفانی است که خلاصه در واژه ولایت است که متاسفانه همچون دیگر معانی اسلامی و قرآنی سخت تحریف و تخدیر شده است و بلکه وارونه گردیده است. به راستی این کتاب در نزد مردمان چه مهجور است؟ قرآن. 1360 هرگاه کسی را دیدی که در اندک مدتی از اوج عزت به غایت ذلت فرو افتاده است، بدان که فرمان عشق نبرده و با کانون عشق جفا و خیانت کرده است. این سر الاسرار سیاه بختیه زنانه است. 1361 ولی این را بدان که عشق بدون معرفت مثل یک سفینه فضایی است که کودکی سرنشین و فرمانده آن باشد. 1362 آدمی چون به چشم بصیرت و معرفت به گذشته زندگی خود و روابط اجتماعی و کل حوادث زمانه اش می نگرد، جز عشق و فرمان روایی محبت الهی نمی بیند. و این است که آدم ها اکثراً در گذشته خود زندگی می کنند و هنوز هم از عشق جاری و حی و حاضر زندگی خود غافل و کورند، گویی که شهامت رویارویی با آن را در خود نمی بینند و رضا همواره دوست دارند که بر خاطرات عشق بگرگند و بر مزارش عاشقان سخن کنند. 1363 این نیز از برکات عشق است که مرده اش هم به آدمیان لطف دارد و خاطر اش هم با شقابت آدمی عشق ورزی می کند و زندگیش را گوارا می سازد. 1364 انسان جاهل و شقی تا عشق را نبازد تصدیق نمی کند و با این تصدیق جراحاتش را التیام می بخشد، هرچند که بسیاری برباد رفتگی عشق و عشق برباد رفته را هم تصدیق نمی کنند و تا ابد در شقاوت می مانند. 1365 نژاد غلیظ‌ترین ظلمت حاکم بر عشق است. بلیزا در نژادهایی که دچار افراط در نژاد پرستی خیشند، شاهد مصائب و فجایع و مرگ‌های غیر معمول هستیم تا شاید این ظلمت ترکی بردارد و شعاعی از نور عشق در قلب این تاریکی بتابد. 1366 عشق در قلمرو به نژاد و خاندان تبدیل به شقی ترین نوع مالکیت های عاطفی می شود و اشد ستم ها را پدید می آورد و نژاد را تبدیل به دوزخ کینه و انتقام می سازد، تا اینکه به ناگاه خداوند آن را بمباران مصیبت ها و حوادث فجیع و مرگ های دلخراش می سازد. 1367 فصل مشترک همه انواع مظالم بشری در ظالم و مظلوم همان نژاد پرستی است. و نژاد پرستی که هسته مرکزی ستم و کفر بشر است، حاصل عدم فرمان برداری از کانون عشق است، یعنی حاصل نبرد با ولایت عشق. 1368 در خانواده ای که نه زن ولایت شوهر میپذیرد و نه فرزندان ولایت مادر میپذیرند، این خلأ و بحران جز با پول و ثروت و امکانات و حق حساب دادنهای باداورده جبران نمی شود و مرد این خانواده در جامعه به سوی ستمگری می رود تا چنین قدرت مادی فوق نیاز طبیعی را فراهم آورد. و این اساس ستم اجتماعی است که بر نژاد پرستی بنا می شود، زیرا مردی که می خواهد خانواده اش را به هر قیمتی تحت فرمان آورد تا او را تبعیت کنند و بلکه بپرستند، مبتلا به مرض نژاد پرستی شده است. در اینجا آشکارا پول خلأ عشق را پر می کند. و این واقعی است که کل جوامع بشری را غرق در استثمار و ستمگری و ستمبری و هزاران پلیدی و دزدی و غارتگری و جنگ خانه موده است. 1369 در حقیقت کل جهان فتنه و فساد و خیانت و جنون و جنایت بازار مکاره خرید و فروش عشق و محبت است، یعنی تبدیل عشق به پول و پول به عشق. 1370 وقتی آدمی اراده می کند که به هر قیمتی مورد محبت و پرستش قرار گیرد، حتی به دروغ و ریا جهانی پدید می آید که شاهدش هستیم. 1371 در یک کلمه دوزخ آن جهان و زندگانی و شرایطی از زیست بشر است که عشق و پول به یکدیگر معامله و تبدیل می شوند. همه کفرها و فسادها و ستمها حاصل این مبادله است. 1372 همه آنچه که خود فروشی، آدم فروشی، دین فروشی و امثال هم نامیده می شود، مجموعه تجارت عشق است و در خدمت این تجارت عمل می کند. 1373 همه جهالت ها و کفر ها و ستم های بشری در یک کلمه حاصل این اندیشه مالی خوریایی و احمقانه است که می پندارد پول و ثروت موجب ایجاد محبت و پرستش است. 1374 بشر مدرن که مرفه ترین بشر کل تاریخ است، بی محبت ترین و شقی ترین بشر کل تاریخ است. پس اندیشه ای که پول را موجب محبت می داند احمق است و بلکه واژگون پندار است. 1375 حتی عشقهای حقیقی هم عمری بس کوتاه دارد و مثل ماه عسل میراست و رویاست. پس خوش به حال کسی که محبت خدای را به دست آورد و از محبت خلق بی نیاز گردد تا مجبور نباشد برای تولید لحظات عشق دروغین کل هستیش را نابود کند. 1376 خداوند به بنده اش عشق دارد و کل جهان هستی اثبات این عشق است که برای آدمی آفریده است. ولی تا آدمی هم متقابل حق این عشق خدای را ادا نکند، عشق خدای را حد اکثر به دست می آورد که همین دنیاست، ولی به دل نمی آورد و رضا در قحطی عشق می ماند که حاضر است که کل دنیایش را بدهد تا لحظه ای محبوب واقع شود که نمی شود. و باز هم آن کلام خدای را تکرار می کنیم که ای مؤمنان، خداوند بر شما منت نهاد که دلهایتان را به هم مربوط نمود، که اگر کل امکانات جهان دو برابر هم می شد و آن را خرج می کردید، نمی توانستید به چنین نعمت محبتی برسید. یعنی قدر محبت قلبی و رابطه قلبی دو انسان، یعنی عشق، از دو برابر کل جهان هستی هم برتر است. این معنا را بدان و در آن بمان. 1377. و اما ادای حق محبت خدا از جانب بشر چیست تا بتواند محبت او را به دل یابد و از محبت خلق بی نیاز شده و سلطان وجود گردد؟ 1378. خود خداوند راه کسب قلبی این محبت خدا را در کتابش مکررن ذکر نموده است و آن اطاعت از فرستادگان اوست و نه اطاعت ذهنی از خدا که این هوسبازی و خودپرستی است و نه اطاعت از فرستادگان مرده و نه اطاعت از سنت پدران و مذهب آبا اجدادی که چون این اطاعتی را امروز تقریبا کل جوامع بشری کما بیش داراست و جنگ خونین بین این اطاعت کنندگان بر سر برتری و حقانیت اطاعتشان. اطاعت از فرستادگ زنده که البته احیاگر فرستادگان مرده هم هست، زیرا اولیای الهی و عارفان واصل نیز فرستادگان و برگزیدگان خدایند، منتها بدون داشتن رسالت اجتماعی و نبوت. اینان رسولان ویژه و خاموش جهت هدایت طالبان و مؤمنان هستند و این است آن رابطه قلبی که برتر از دو برابر کل جهان است به لحاظ قدر و قیمت، رابطه مراد و مرید. 1379. زیرا رسولان خدا همان رسولان عشق خدا به مردمند و یک انسان زنده عشق را از یک انسان زندگی دیگری می‌گیرد و نه از کتاب و تاریخ و باورهای میراثی. 1380. رابطه قلبی با یک انسان مؤمن دیگری از هزار چله ریاضت و ذکر و عمری نماز شب و مستحبات و خیرات برتر است، همانطور که خود خداوند در آیه مذکورش بیان فرموده است که از دو برابر کل دنیایتان هم برتر است که کل عبادات انسان هم بخشی از دنیایش محسوب می شوند. 1381. به غیر از عشق جنسی و عشق عرفانی بین مراد و مرید، عشق دیگری در سراسر جهان رایج است که به فراوانی عشق جنسی است و آن دوستی و محبت قلبی و عمیق بین دو همجنس است که عموماً به لحاظ زمان تجربه مقدم بر آن دو عشق مذکور است و از همان دوران نوجوانی و معمولاً در مدارس پدید می آید که دارای ویژگی خاص خیش است و زمینه نخستین تجربه ارتباط قلبی و ایثار است که در قرآن هم ذکرش رفته است و آن گفتگوی بین دو اهل بهشت در بهشت و دو اهل دوزخ در جهنم است که راز عاقبت خود را از دوستی می دانند. دوستی با اهل صدق و ایمان و دوستی با اهل کذب و کفر، یعنی هر کسی به واسطه دوستی که می گیرد به بهشت یا دوزخ می رسد. همانطور که والدین هم علت بدبختی یا خوشبختی فرزندان خود را دوستانشان می دانند. 1382. والدین بایستی قدر الهی و سرنوشت ساز دوستان فرزندان خود را بدانند و از آن حمایت نموده و تحت نظارت و هدایت اخلاقی قرار دهند تا به گمراهی نروند، زیرا اثر خلاق تربیتی این دوستی هزاران بار بیشتر از تعلیم و تربیت درون خانه و مدرسه است. 1383. همه ما انسان‌ها اگر با معرفت به گذشتمان نظر کنیم اقرار خواهیم کرد که دوستی‌های دورای نوجوانی چه اثر سرنوشت سازی بر راه و روش زندگی ما داشته و در پیدایش ساختار شخصیتی ما نقشی درجه اول را ایفا نموده است. این بدان دلیل است که چون دو دل به هم مربوط شود، سومی خداست که صاحبان این دلها را هدایت می کند. 1384 ارزش سرنوشت آفرین عشق و دوستی ها در همه انواعش مربوط به آیین باری رابطه است که هر کسی خود را از چشم دیگری می بیند، آن هم چشم دل که چشم خداست. یعنی کل راز و رمز قدر دوستی در معرفت نفس حاصل از آن است بلاغیر. و هرچه که این رابطه راز گویانه تر باشد، طبق کلام قرآن الهی تر است، زیرا رازگویی میزان صداقت و اعتماد است که هرچه بیشتر باشد، عمق رابطه را بیشتر می سازد و خلاقیت عرفانی آن را. 1385 و در هر رابطه دوستانه به طور ذاتی یکی امام و دیگری مأموم می شود. بنابراین حتی دوستی های دوران نوجوانی هم بر حق امامت و ولایت وجودی عمل می کند و این است راز سرنوشت آفرین بودنش. 1386 کل معنا و حقیقت موجود در انواع این عشق ها و دوستی ها آن است که وقتی دو نفر یکدیگر را صادقانه و با اعتماد و گذشت دوست بدارند، خداوند هم آنان را دوست می دارد و لذا در رابطشان حاضر می شود و هدایتشان می کند. پس خداوند در عالم عرض هیچ پدیده ای را بیشتر از دوستی دوست نمی دارد و طبق قول قرآن فقط هم در دوستی حاضر شده و موجودیتش را اعلان می کند و مستقیماً موجب هدایت می گردد. 1387 در کل قرآن کریم حتی در مورد انبیای الهی و واقعه نزول روح و وحی هم خود خداوند حاضر نمی شود. در تنها موردی که خداوند به عنوان یک فرد و با هویت وجود فردیش اعلان وجود می نماید، در دوستی های قلبی و رازگویانه بین مؤمنان است که دو نفر به یک دیگر به تمام و کمال اعتماد می کنند و به یک دیگر دل می سپارند. این معنای کبیر را بدان و در آن جاودانه بمان. این همان معنای ولایت و امامت در عرصه غیبت امام و ختم نبوت است. پس می‌بینیم که با این خاتمیت و غیبت رابطه انسان با خداوند نه تنها کمتر نشده که بیشتر هم شده است و این حقیقت رابطه مراد و مرید است، یعنی عرفان اسلامی از دوستی ساده دوران نوجوانی تا رابطه پیر و مرید. 1388 پس باید اقرار کنیم که اسلام و قرآن مذهب و کتاب اصالت عشق و دوستی است. چون سه نفر راز دل کنند چهارمی خداست و چون پنج نفر راز دل کنند ششمی خداست. قرآن. 1389 پس آنچه که خداوند را از عرش اعلا به نزد انسان می آورد، عشق و دوستی و اعتماد قلبی بین انسان هاست. پس خداوند عاشق عشق است و اصلا خود عشق است. زیرا نمی فرماید که اگر چند نفر راز دل نمایند، خداوند از آسمان به زمین می آید، بلکه می فرماید که چون راز دل کنند، خود به خود خداوند حاضر است. و این یعنی خدا عشق است و دوستی و اعتماد و وفا و دلدادگی و اتحاد بین انسان ها. یعنی خدا در فرد نیست، بلکه در رابطه صادقانه و عاشقانه است. پس عاشقان صادق و پاک هم نشین خدایند. 1390 ارزش وجودی دوستی صادقانه این است که وقتی با دوستت هستی، با خودت هستی و درست به همین دلیل است که با او راز دل می کنی. چون با او در کنار تو مقیم دل خیشی، زیرا دل آدمی عرش الهی وجود اوست و بر این عرش است که انسان خلیفه خداست. به همین دلیل در رابطه با دوست است که خود را میشناسی و در این خودشناسی به خدا میرسی، به خود الهی خیش. 1391. یعنی آدمی بی دوست بی خود است و با دوست با خود است و خود است. بلذا بی دوست امکان معرفت نفس نیست. 1392. پس یک دوستی قلبی و صادقانه و برتر از آن یک عشق عرفانی برتر از هر عبادت و جهادی است و این است صراط المستقیم هدایت. همانطور که امام فرمود که صراط المستقیم همان معرفت نفس است و معرفت نفس هم بی دوستی صدیق ممکن نیست. پس صراط المستقیم همان دوستی صادقانه و مؤمنانه است. 1393. این همان دوستی است که علی علیه السلام می فرماید دوست تو کسی است که بی او زندگی نخواهی. 1394. پس در حقیقت وقتی در سوره حمد و در نماز میگوییم که خدایا ما را به صراط المستقیم هدایت فرما، منظور این است که خدایا ما را به یک دوست صدیق و مؤمن برسان، و این دوست صدیق و مؤمن امام توست. ولذا باز در جای دیگری امام صادق می فرماید که صراط المستقیم همان امام است. 1395. آن که در عشق است مقیم در خیشتن است، زیرا دارای دلی زنده است و دل کانون و نقطه استقرار وجود و اتکای به نفس است و غیر اهالی عشق از خیش بیگانه هستند، یعنی مقیم در غیر خیشتن می باشند و در سایر انسانها یا اشیا به سر می برند. 1396. ولذا آن که در عشق است و مقیم خیش است برای دیگران زیست می کند و این ایثار عشق است. ولی آن که در عشق نیست و در دیگران زیست می کند برای خودش فعالیت می کند، یعنی خودپرست است. 1397. در عشق بودن در خدا بودن است و عاشقان برگزیدگان پروردگارند، یعنی آنان که پس از ناکامی در وصال و یا حتی خیانت محبوب هم عاشق میمانند و عشق را انکار نمی کنند. 1398. جهاد فی الله جهادی مختص عشاق است، زیرا جهاد در خدا مستلزم بودن در خداست و این آیه مخاطبی جز عاشقان ندارد که جهاد کنید در خدا به قدر حق جهادش و بدانید که خداوند شما را برای خودش برگزیده است تا بر سنت ابراهیم حنیف باشید، تا رسول شاهد و شهید در شما و شما هم شاهد بر مردم باشید و خداوند یاور و وکیل شماست و شما را کافی است. یعنی عاشق بایستی همچون ابراهیم از وجودش نژاد زدایی کند و فقط برای نژاد یعنی خدایش باشد و با خدا و در خدا و برای خدا زیست کند. 1399. طی نگارش همین رساله حاضر غرق در معنای جهاد فی الله بودم که در رؤیایی پروردگارم را رؤیت کردم که با من سخن می گفت که از هیبت کلامش حس نابودی می کردم، که پناه بردم به او و نامش، که به ناگاه خودم را دیدم که در دل خداوند بودم، در این حال که در مقابل او ایستاده بودم، زیرا احساس می کردم با این که از رو به رو مرا ندا می داد، صدایش را از ذرات وجود خودم دریافت می کردم، زیرا من در او و او در من بود. و برای نخستین بار این معنای جهاد فی الله را شهود کردم که جهادی برای ماندن در خداست و از او نگریختن و نیز واقعی خلافت و بر جای یک دیگر بودن. 1400 محی الدین ابن عربی عارف واصل درباره جایگاه وجودی اولیای الهی معتقد است که هر یک از این دوستان حق در دل یکی از انبیای بزرگ مقام دارند و بدین ترتیب هویت نوحی و یونسی و ایوبی و ابراهیمی و موسوی و عیسوی و محمدی دارند و به نظر ما خود این انبیای بزرگ در دل خداوند مقام دارند. ولی تفسیر وجودی رؤیای مذکور درباره موقعیت معنوی خود این جانب هنوز در پرده ابهام است و در آثار ابن عربی و سایر عارفان اسلامی در این باب مطلبی ندیدم که آیا اصلاً معنای جهاد فی الله را چگونه در می‌یابند. ولی بر حسب ظاهر این معنای قرآنی میتوان گفت جهاد فی الله استمرار مقام فنای فی الله هست که غایت عشق الهی می باشد. 1401 برخی از علمای شرع می گویند که چگونه می شود که مخلوق عاشق خالق شود؟ این محال است، زیرا مخلوق اصلاً توان شناخت خداوند و دیدارش را در دنیا ندارد. این ادعا خلاف معارف قرآنی است، زیرا مخلوقی به نام انسان حاصل صورت و روح و اسمای الهی است، پس به واسطه خود خداوند قادر به شناخت و دیدار اوست و نیز عشق به او. مسئله این است که در دیدار پروردگارشان تردید دارند. قرآن 1402 مولوی می‌فرماید بگردید، بگردید، در این خانه بگردید، در این خانه قریبید، قریبانه بگردید. خود خداوند هم در حدیث قدسی می فرماید که هر که مرا بجوید می یابد و هر که مرا بیابد می شناسد و هر که مرا بشناسد عاشق می شود. و عشق محصول احساس قربت در جهان است و احساس قربت حاصل روی کرد به خیشتن است. 1403 هر که به خود رجوع کند او را در خود می‌یابد و آنگاه در همه جا می‌یابد و گاه می‌بیند و عاشق می‌شود بر کسی که تمام حیات و هستیش از اوست بی مزد و منتی. آیا همین امر برای عاشق شدن کافی نیست؟ مگر راز دوستی و عشق بین انسان‌ها چیست؟ اندکی محبت و تعظیم و تکریم خشک و خالی و گاه ریایی. 1404 بقای فلاح و فنای فلاح و جهاد فلاح در معرفت قرآنی امر غریبی نیست. اصلا می فرماید که خداوند بر همه چیز محیط است، یعنی هر چیزی را در بر گرفته و گویی هر چیزی در آغوش اوست و گویی انسان آخرین مخلوق است که متوجه این حقیقت می شود، آن هم چه اندک. و این است که معذب‌ترین موجود عالم است، زیرا موقعیت وجودی خود را نمی شناسد و از این رو این همه معصیت می کند. 1405 ابن عربی حتی بر این باور است که همه موجودات عالم از جمله جمادات خداوند را عالمانه پرستش و تسبیح می کنند و لذا آدمی جاهلترین موجودات است و لذا کافرترین. و لذا اکثر آدم ها از سایر موجودات پست ترند به قول خداوند در کتابش. 1406 ولی در میان ما انسان ها اگر همگاه یکی پیدا شود که خداوند را عالمانه و عارفانه پرستش کند، مالکان شهر او را تکفیر می کنند و به بند می کشند و می کشند. چرا؟ زیرا عشق به خداوند دیگر نیاز به هر واسطه و دلال و کار چاق کنه بین خدا و خلق را منتفی می کند و لذا دکانداران دین ورشکست می شوند. 1407 اگر خداوند جز به ایمان درک و باور نمی شود و ایمان هم امری قلبی است، پس خداوند جز به عشق شناخته نمی شود، زیرا همه امور قلبی امور عاشقانه اند. 1408 وقتی خداوند در دل مؤمنان خالص حاضر و مقیم شود، بدین معناست که این آدم عاشق بر خداست. و آنگاه که انسانی مقیم در دل خدا باشد، بدین مفهوم است که خداوند عاشق بر اوست، که این متعاقب ایمان است و مقام ولایت و امامت وجودی. اگر میگویید که عاشق بر خدا هستید، پس رسولان خدا را اطاعت کنید تا خداوند هم عاشق بر شما باشد. قرآن. و انسان کامل کسی است که از درون و برون محیط و محاط به واسطه خداوند باشد و ظاهر و باطنش جز خدا نباشد. 1409 اگر علی علیه السلام می فرماید که خداوند درون هر چیزی است ولی خود آن چیز نیست و برون هر چیزی است ولی غیر آن چیز هم نیست، این بیان عشق متقابل جهان و خداست که راز موجودیت اشیاست. یعنی هر چیزی که هست به این دلیل هست که از درون و برون محاط و محیط است با خالقش. انسان هم که اشرف و اکمل مخلوقات است و خلیفه خداست، جزی نیست، پس تفاوت جز در امر معرفت و بصیرت و شهود و ایمان و یقین نیست. 1410 در زمین و آسمان ها خداست و بر هر چیزی محیط است. این همان بیان مذکور علی علیه السلام است. و واضح تر از این هم در قرآن آمده است که او ظاهر و باطن است، یعنی صورت و محتوا است. اراده نمی کنید الا این که خدای اراده می کند. پس اراده انسان هم خداست و علم و اسمای الهی هم در خلقت ازلی در انسان نهاده شده است. پس از انسان جز خدا باقی نمی ماند و انسان نام خدا در عالم عرض است. آیا این عشق ورزی خدا با انسان و ناز لاهوتی او نیست که هست و نیست؟ و این مفهوم خلافت است که عین عشق است. و هر عاشقی در معشوقش زندگی می کند و معشوق هم در عاشقش، یعنی عشق همان واقعه خلافت و جایگزینی است و بر جای هم دیگر بودن. 1411 پس کل جهان هستی صحنه عشق ورزی خداوند با آدم است و لطیفترین بچه این عشق و قدرت الهی این است که با اینکه هر موجودی هرچه که هست و دارد از خداست، با این حال خودش به غیر خداست و این امر در انسان در اوج شدت و کمالش می باشد. یعنی خداوند حتی من خودش را هم به جهان بخشیده است که من جهانیان منهای صفات خداست و من انسان هم من ذات اوست. و این من در انسان تا آنجاست که میتواند با خدا بجنگد و به کلی انکارش نماید. و این است غایت عشق ورزی خدا با انسان. 1412 پس عشق موجود است و همه در عشقند و فنای عشقند و عین عشقند، پس این امر بایستی کشف شود و این مکاشفه همان معرفت نفس است. پس معرفت نفس راه کشف عشق است و علم عشق است و این است که کمال معرفت هم عشق شناسی است و عشق شناسی هم هستی شناسی است.